شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید.
پشت دریاها، سهراب سپهری. قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب. دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کنند. قایق از تور تهی و دل از آرزوی مروارید. همچنان خواهم راند، نه به بی آبی ها دل خواهم بست، نه به دریا پریانی که سر از آب به در می آرند و در آن تابش تنهایی ماهیگیران می فشانند فسون از سر گیسوهاشان. همچنان خواهم راند، همچنان خواهم خواند. دور باید شد و دور. مرد آن شهر اساطیر نداشت، زن آن شهر به سرشاری یک خوشه انگور نبود. هیچ آینه تالاری سرخوشی ها را تکرار نکرد. چاله آبی حتی مشعلی را ننمود. دور باید شد دور. شب سرودش را خواند، نوبت پنجره ها. همچنان خواهم خواند، همچنان خواهم راند. پشت دریاها شهری است که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است. بام‌ها جای کبوترهایی است که به فواره هوش بشری می‌نگرند. دست هر کودک 10 ساله شهر شاخه معرفتی است. مردم شهر به یک چینه چنان می‌نگرند که به یک شعله، به یک خواب لطیف. خاک موسیقی احساس تو را می‌شنود و صدای پر مرغان اساطیر می آید در باد. پشت دریاها شهری است که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحر خیزان است. شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند. پشت دریاها شهری است. قایقی باید ساخت. پشت دریاها سیروس بینا، پاسخی به زنده یاد سهراب سپهری. سالها پیش چشم گریانم را در چشمه شب شستم شهر ویرانم را بر سینه فشردم، دست شستم ز وفاداری ویرانه درد، رخت بربستم از آن ساحت بیگانه دور، کوچ کردم من از آن ساحل افسرده سرد. سالها پیش قلب نادانم را با دقدقه آلودم، ذهن عریانم را با وسوسه فرسودم، نام بیمنزلتم را ترک کردم به سراشیب فراموشی یاد، دست بردم به فراسوی فراوانی هیچ، قایقی ساختم از آنچه نبود، بادبانی از باد، بیرقی از فریاد. سالها پیش در نوردیدم طوفان زده پشت بی مقصد دریاها را، سالها بعد پشت دریاها هم روز در بستر اندیشه رود سرسری می گذارد. سخنی بر لب سنجیده آب مطلقاً جاری نیست، پشت دریاها هم دیده بیدار ولی جرأت بیداری نیست. سالها بعد پشت دریاها هم سخن از دوختن پنجره هاست، صحبت از کشتن نور، سخن از ساختن دیوار است. پشت دریاها هم رنگ آزادی سرخ است نه سبز، بشر از وسعت اندیشه خیش پشت دریاها هم قفسی ساخته است. پشت دریاها هم نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست. پشت دریاها هم شهروندی آر است. پشت دریاها هم نور با پنجره نامانوس است، در خم کوچه هزار افسوس است. پشت دریاها هم شکوه از نقشه جغرافی نیست، شکوه از نقش بد تاریخ است. پشت دریاها هم جوی باریکی است از کجنگری، جای تاریکی است از بیخبری. پشت دریاها هم پای با هر دو زبان میلنگد، بخت با هر دو زبان میخندد، چشم با هر دو زبان میگرید. پشت دریاها هم شیونی باید کرد، گاه یاد وطنی باید کرد. پشت دریاها هم جوششی باید کرد، آتشی باید شد، سوزشی باید کرد. پشت دریاها هم کار کاریست که کارستان است، گناهی باید کرد. پشت دریاها هم در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. پشت دریاها هم زندگانی را کم کاشتند، معرفت واژه بی مقداری است، دیدن تازه گناهی است بزرگ، و مهربانی کوتاه. سالها پیش چشم گریانم را در چشمه شب شستم، شهر ویرانم را بر سینه فشردم، دست شستم ز وفاداری کاشانه درد، رخت بربستم از آن ساحل بیگانه سرد. سالها بعد پشت دریاها هم شهری نیست، پشت دریاها هم دم به دم مصلحتی است، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. پشت دریاها هم دم دروازه فکر سخن از تفتیش است، پشت دریاها هم اسب آزادی را نعل وارانه زدند، پشت دریاها هم قفل ابداع جدیدی است، هنوز جای اندیشه هنوز در پس قوطی عطاران است، گاو محبوب تر از انسان است. پشت دریاها هم شی از موش سخن می شنود، اسب شطرنج عنان می گسلد، پشت دریاها هم زشتی از زیبایی باج می گیرد. زندگی زیباست، مرگ ما حق همسایه ماست. پشت دریاها هم رنج را باید برد، عشق را باید باخت. سالها بعد پشت دریاها هم دست را باید شست، باخت را باید باخت، قایقی باید ساخت. تابستان 1383.
همیانان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت دوست و همکار عزیزمون آقای دکتر سیروس بینا هستیم. آقای دکتر بینا، سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از شرکت مجدد در گفتگوی با ما.
سلام از بنده، امیدوارم حالتون خوب باشه و در حقیقت بعد از این سال جدید مسیحی یک مقداری به اصطلاح استراحت کرده باشید، که البته اطمینان دارم که در حال تحقیق و مصاحبه های بسیار بسیار جالب بودید و نشده این کار متاسفانه.
خواهش بود،
امیدوارم خوش و خرم باشید.
خیلی ممنون همیانان عزیز. آقای دکتر بینا استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه مینوسوتای آمریکا هستند. ایشون تخصصشون در اقتصاد بحران، اقتصاد نفت و اقتصاد جهانی شدن یا گلوبالیزیشن هست. مقالات متعددی نوشتن، چند کتاب، جمله یکی دو کتاب به انگلیسی در رابطه با بحران نفت، اقتصاد بحران نفت نوشتن. سخنرانی ها و مقالات ایشون دائم به خصوص در منابع آمریکایی نشر و چاپ میشه. آقای دکتر، ببخشید قبل از اینکه اون سوال مطرح بکنم، اجازه بدین در رابطه با این شعری که همکارم آقای محمد یوسف زاده خوندن، این قطع شعر شما رو تحت عنوان پشت دریاها که پاسخی به زنده یاد سهراب سپهریست، خواهش کنم که خودتون توضیح بدین که این شعر موضوعش چیه، برای چی این شعر رو گفتین، شأن نزولش چیست. به اصطلاح بفرمایید.
حضورتون که عرض بشه، زنده یاد سهراب سپهری صحبت از این میکنه، دلش به درد بوده در اون زمان ها.
بله.
صحبت از این میکنه که میگید قایقی باید ساخت، پشت دریاها شهری است.
درسته.
در حقیقت آینده رو یه مقدار با وضعی میبینه که مثل که مفری در زندگی آینده ایجاد خواهد شد.
بله.
ما البته همونطور که میدونید حدود 35-6 سال هستیم این مملکت هستیم و پشت دریاها، و عملا میبینیم که بالا پایین این مملکت رو، خودتون هم بودید اینجا سالهای سال، دیدید که من زمان نیکسون اینجا بودم و خیلی آب و تاب داشته، بالا پایین داشته، و سرانجام بعد از اینکه این حضرت عجر روی کار آمد، این 4 سال پیش آقای جورج دبلیو بوش، و این وضعیت ایجاد شد و جوابگویی و پاسخگویی به اون مسئله تراژیک خیلی عجیبه 11 سپتامبر رو به صورت گرفتن این مملکت و مملکت کرد، و داخل این مملکت رو هم دچار غلیان و هیجان و حرکت ضد دموکراتیک کرد. بنده این جواب سپهری یادم افتاد و جواب بهش دادم که پشت دریاها هم شهری نیست. این داستان کلش.
خب شنوندگان ما، با توجه به این توضیح شما، فکر می‌کنم دوباره این شعر رو وقتی همکار ما میخونه یا دکتر میکنه گوش کنن، بیشتر براشون مفهوم پیدا میکنه. شما اشاره به دوست ما آقای جورج بوش کردین. بله، و اتفاقا مسئله ایست که موضوعی که امروز میخواستم در خدمتتون صحبت بکنم
مسمی هست البته.
بله.
حتی که بعد از اونش ما میتونیم بسکافیم یک چارچوب کوچیک بدیم و ببینیم که این حرفا از کجا میاد.
دقیقا با
توجه این حرکت ها، این به اصطلاح آشوب بازی ها از کجا.
دقیقا منم سوالم به خصوص با توجه به عملکرد و عملکرد حکومت آقای بوش و دوستان ایشون که بهتر از من میشناسین، با توجه به این واقعیت که بخشی از هممیهنان ما و به خصوص از سیاسیان ما هم در این دام افتادن و در این بازی قرار گرفتن و بازیگر این صحنه این تئاتر شدن، میخواستم قبل از اینکه و برای اینکه به مسئله برنامه اینها و کاری که برای ایران دارن میکنن بپردازیم، لطف کنین باز کنین برای ما و شنوندگانمون که اصلا اینا کیان، چرا چجوری به این نقطه رسیدیم، چرا اینطوری رفتار میکنن و اینطوری فکر میکنن.
زودتون که عرض بشه، ما همونطور که میدونید به خوبی هم میدانید و اغلب فرهنگسازان که در این زمینه روابط بین المللی، اقتصاد بین الملل و مسائل جهانی آگاه هستند، تحولات بسیار عظیمی در سه دهه اخیر اتفاق افتاده که این تحولات رو تعدادی از یک جنبه هایی بهش میگن گلوبالیزاسیون یا گلوبالیزیشن و جهانی شدن به طور کلی. تعدادی هم در حقیقت نگاه میکنن از نظر سیاسی به پروسه این سه دهه به انضمام تحولات اقتصادی و اجتماعی، تحولات سیاسی میبینند، ساختاری به درستی هم میبینند البته، که فرضاً مسئله این که در سوویت یونین یا شوروی به طور کلی، شوروی سابق و اقمار شوروی به طور کلی چجوری در هم کوبیده شد و از هم پاشیده شد در سالهای 1900 و اواخر 80 و اوائل سالهای 1990 به طور کلی.
بله.
زودو که عرض بشه، ولی با توجه به این که ما دیدیم قبل از اونش، فرض کنید مثلا یک دهه و نیم یا دو دهه قبل از آن در اواخر سالهای 60، توجه زیاد نمیشه که این تحولات عظیم و مسائل اجتماعی اقتصادی، مخصوصا مسائل پولی بین المللی، بحران های مختلف اقتصادی نظیر بحران نفت که وجود اومد، اونها رو تک تک میبینن.
بله.
میگن مثلا فرض کنید بحران پولی جهانی ایجاد شد در اواخر سالهای 60 و در حقیقت بازگویی به صورت جوابگویی به این مسئله توسط آمریکا و در اون زمان آقای نیکسون این بود که رابطه دلار رو با طلا قطع کرد و گفت دیگه ما اگر که دلار دارید طلا نمیدیم، چون اگر که طلا میداد به زعم خودش تمام طلاهای آمریکا رو باید میداد میرفت، باز هم بدهکار میشد.
بله.
و جریان شارل دوگل و دیگران هم را هم به خوبی میدانید. این است که مسئله کلی سیستم جهانی، نظام جهانی پولی از بین رفت. یعنی رابطه طلا و دلار یک نظام مشخصی رو ایجاد میکرد که دیگه کسی نمیپرسید از آمریکا که این رو تبدیلش بکنید به دلار یا نکنید، به طلا تبدیل کنید یا نکنید اگر بدهکاری وجود داره.
بله.
آمریکا رو قبول داشت به اصطلاح.
بله.
البته این قبول نداشتن یواش یواش از فرانسه شروع شد از اواخر 60 و آمریکا رو به اینجا انداخت که این سیستم کار نمیکنه. در حقیقت این سیستم جهانی پایه ای از سیستم مشخصی است که ما بعد از جنگ جهانی دوم بهش میرسیم به نام پکس امریکانا.
بله.
پکس امریکان یعنی پیس یا صلح زیر یوغ یک به تا کشور مشخص یا تحولاتی به عنوان مشخص در چارچوب یک قدرت بزرگی مثل آمریکا مثلا.
بله.
ما داریم همینطور سیستم های قدیمی داریم به نام پکس رومانا در زیر یوغ روم.
بله. بله
امپایر داشتیم در اون زمان ها. یا مثلا پکس بریتانیکا که البته صابون حضرات به جامعه ما هم خورده است میدونید،
بله.
از زمان آقای مصدق و محمد مصدق زندیات و ملی کردن نفت، حداقل اون رو دیدیم و قبل از اونش و بعد از اونش هم حتی.
بله.
از این سیستم جدید پکس امریکانا یک سیستم همه جانبی است که هم از نظر اقتصادی فرق میکنه با سیستم قدیمی، سیستم قدیمی که پکس بریتانیکا بود در حقیقت.
بله.
یعنی در حقیقت کلونیالیسم قدیمی، استعمار کهن در حقیقت.
درست.
و استعمار جدید بود که به فرم خیلی مدرن خودش رو نشون داد. وضعش این نبود از نظر اقتصادی که بره و غارت بکنه بیاره، فرض کنید همه رو تو واشنگتن، درست عکس این مسئله بود که همه در سیستم قبلی همه چیز رو میخواستن به لندن ببرند. ولی ضمن این که در یک پروسه به اصطلاح ترانزیشن بود و انتقالی، میخواست روابط اجتماعی سرمایه‌داری رو در تمام اکناف جهان نوزج بده ببره.
بله.
ولی با فشار و با گذاشتن دیکتاتورهایی که همطور که میدونیم انواع اقسام انجام داد، با کودتاهایی که مشخصا انجام داد، تونست یک مقدار این سیستم رو ببره، به پیش ببره و تمام روابط اجتماعی گذشته رو دگرگون بکنه کاملا. اما اینکه توانست، آیا توانست به خوبی روابط اجتماعی سرمایه‌داری جایگزین کنه، البته این بحث بسیار زیاد میخواد و قولهای بسیار گوناگونی و مخالف هم دیگه وجود داره درش. آیا خراب کرد ولی چطور تونست درست بکنه، آیا درست انجام داد یا نه، این خودش بحث. از یک طرف دیگه ما ببینیم از نظر سیاسی وضعی داشت با کمپ دیگر، کمپ شوروی، که اون کمپ رو میخواست عملا زیر یوغ خود بیاورد. استالین فرمان داد که دوست ما بشو، استالین قبول نکرد، در حقیقت او رو پشت پرده آهنین گذاشت. و از این نظر این که میگیم بعضی ها صحبت میکنن که نه استالین باعث شد که این کار انجام بشود، این خب باز بحثای زیادی داره، ولی برمیگرده به این که کدام سیستم سرکردگی داشت و کدام سیستم قسمت‌های مختلف دنیا رو عرض میکنم، شوروی و آمریکا رو،
بله.
کدام سیستم یا نظام سرکردگی نداشت. بحث قدیم منم همین بود اون زمانهای قدیم تو کنفدراسیون، بحث منم هم در این لحظه هم همین است. گفته بودیم که اون زمان هم عرض کرده بودم خدمت دوستان که شوروی هژمونی یا سرکردگی ندارد،
بله.
این سیستم دارد. ولی سرکردگی مال سیستم هست، نه با یک کشور خاص. وقتی یک سیستم یا نظامی فروپاشی می کند، که از قدم مسئله چارچوب پولی جهانیش فروپاشی کرد، از بین رفت، یک. دوم این که از نظر سیاسی با حرکت مستقیمی که در ویتنام انجام داده بود اونجا غرق شد عملا آمریکا، و حتی نعش او رو در سال 1975 بود که یه نفس‌های آخر در ویتنام می‌کشید، نیروهای نیم میلیون قشون پیاده کرده بود در اون زمان خیلی قدیمترش، بیرون ریختن به دریا، ریختن این ویتنامی‌های مبارز عملا، و دیدیم که شکست خورد. نیکسون ناراحت بود البته، که می‌خواست با شرف بیاد بیرون، با آنر بیاد به اصطلاح بیرون، و این مسئله براش مهم بود که شکست گفته نشه. ولی این شکست در حقیقت توسط مجموعه مردمان جهان و مجرد خود همین اینها افراد خودشان، فرقیت خودشان در حقیقت تایید شد. این از نظر سیاسی. از نظر اجتماعی به طور کلی بحران‌های بسیار زیادی ایجاد شد در خود آمریکا. به همون در سال 1971 بود که من تازه اومده بودم آمریکا، اونجا می‌دیدیم که تحولات عظیمی شده، بحران های بسیار زیادی وجود داره، کارخونه های نظیر بوئینگ و این حرفا خیلی از افراد مهندسیشون رو اخراج میکنند، و یک مسئله عظیمی شده بود اون سال ها.
بله.
مسئله واترگیت و بقیه که اون هم داستان خودش رو داره. پس اینا همه رو باید دو هم بذاریم و جنبه های مختلف مجموعه یک سیستم یا نظام رو در نظر بگیریم، از یک طرف، و از طرف دیگه ترانسنشنالیزیشن یا به اصطلاح رفتن شرکت های فراملی، ایجاد شرکت های فراملی که عملا قبلا آمریکایی بودن، مجوریتی به اصطلاح بیشتر افرادی که در هیئت مدیره این شرکت ها بودن آمریکایی بودن، پولش از آمریکا بیشتر بود، اینها در حقیقت در فراملی شدند. یعنی در حقیقت یک چارچوب ایجاد شد که دیگه نیشن استیت یا یک مملکت یا یک کشور یا یک به اصطلاح آمریکا یا انگلیس یا یک کشور خاص، این محدوده کشوری اون اهمیت خاص خود رو دیگه نداشت. اینجاست که سرمایه جهانی حرکت کرده بود. سرمایه جهانی مربوط به جهان بود، گو اینکه ظاهرا هنوز هم بعضی ها صحبت میکنن که سرمایه آمریکایی است. یعنی الان هم حتی بعضی ها صحبت میکنن. و این ترانسنشنالیزیشن یا به اصطلاح فراملی شدن روابط اجتماعی که از اقتصاد شروع میشه، به سیاست میکشه و بنیان تشکیلات اجتماعی در بر میگیره، از اون زمان شروع شده بود. یعنی تضاد خاصی که در درون بود رو عرض میکنم باید نگاه کرد. به این ترتیب بود که عملا بحران نفت رو نگاه بکنیم بهش، یکی از مهمترین بحرانهایی هست که ما میتونیم دقیقا با برخورد بکنیم بهش، این رو مطالعه بکنیم و ببینیم که چه به راستی و به درستی در درون این سیستم، در درون این نظام به طور کلی نفت جهانی شد.
بله.
جهانی شدن نفت به این معنا هست که به عنوان یک به اصطلاح طلایه‌دار به اصطلاح جهانی شدن سکتورهای اقتصادی جهان، اون وقت هست که ما باید نگاه بکنیم به این که چگونه در پروسه به اصطلاح تولید، توزیع و روند اجتماعی اقتصادی سیاسی چگونه جهانی شدن پا به عرصه وجود، جهانی شدن خاص این دوران رو عرض می کنم، نه زمان اون زمان به اصطلاح قدیمی که البته کشورهای مختلف با هم مبادله می کردند، کشورهای مختلف در همون سیلک رود می گن، یعنی راه عرصه می رفتن می آمدن، نه سیستم اجتماعی جدید در اینجا گلوبالیزاسیون مشخص امروزی رو فرموله کرد که یک دوره بالای تحولات سرمایه‌داری در جهان است.
بله.
این خود در حقیقت باعث شد که آمریکا رو از کمر آمریکا رو بشکند به عنوان کشور. در همینجا در سالهای 80 ما دیدیم که بهش میگفتن پلانت کلوزینگز، یعنی تمام این کارخونه ها میبست، در بست میرفت به چین، میرفت به جای دیگه، میرفت به مکزیک، میرفت کشورهای جهان سوم، میرفت جایی که پول به اصطلاح مسئله کار، اونجا کارگران زیادی هستند و کارگران بسیار کم قیمتی از نظر مزد هستند. و این رو میبینیم که هنوزم ادامه داره. بهش میگن آوتسورسینگ، ها؟
بله.
میبرن بیرون، اونجا تولید میشه برمیگردونند. این نشان میدهد که این سیستم و این نظام در حقیقت از همون زمانها از هم پاشیده شده است. به این ترتیب بود که ما وقتی مسائل اقتصادی رو نگاه میکنیم تضاد آمریکا رو، تضاد گلوبالیزیشن باید ببینیم، نه این که بعضی ها صحبت میکنن البته میگن امریکانیزیشن هست این کارها، یعنی آمریکایی شدن هست، به ظاهر نگاه میکنن دیگه ها، ولی اساسا باید نگاه کنیم که گلوبالیزیشنه، این تضاد عظیمی است که آمریکا رو در حقیقت از داخل فروپاشی کرده. آمریکا به معنای سیستم آمریکایی است، نه کشور آمریکا. کشور آمریکا را ضربه می‌زد، ولی به هر حال کشور در یه حالتی بود که هر کشوری به فرم خودش تونست خودش رو جمع جور بکنه.
بله.
اروپا رو در نظر بگیرید شما. ببینید که اروپا چگونه بود. اون اروپایی که در حقیقت بعد از جنگ جهانی دوم در گرفتار بدبختی جنگ بود و خرابی، آمریکا تعدادی از این کشورهای اروپای غربی رو عرض می‌کنم در کنار خودش گرد آورد، کمک‌های نظامی شد، مارشال پلان بود، دیگر چیزا بود که اینها رو بسازه، دوباره به فرم سرمایه‌داری هم بسازه اینها رو. بعد اروپا شکست. اروپا به فرم سرمایه‌داری ساخته شد، ولی نه اونطور ساخته شد که آقایان می‌خواستند. اروپا بعدا متحد شد و اونها جلو اینها هم وامیست. این نگاه بکنید ببینید که اون اروپایی‌هایی که قسمتی از همین پاس آمریکا بودند در حقیقت، حالا خودشون رو پاس آمریکا نمی‌دونن. چرا نمی‌دونن؟ نگاه بکنید به همین پروسه 3-4 ساله اخیر که تضادها بیشتر بیرون زده شده. میبینیم که از سیاسیتی سکیوریتی کانسیل یا شورای امنیت سازمان امنیت در مورد عراق مثلا بحث میشه ها بله. بود در سالهای 2003 2002 و بعد از آنها ببینیم که این مخالفین پیدا کردن دیگه. در جنگ اول به اصطلاح یا جنگ دوم باید عرض کنم، چون سه تا جنگ خیلی مهمی تو خاورمیانه اتفاق افتاد. یک جنگ ایران عراق هست، جنگ اول هست، بهش میگن گالف وار یا پرشین گالف وار.
بله.
پرشین گالف وار اول همون جنگ بود و بعد دومین پرشین گالف وار در سالهای 90 و 91 اتفاق افتاد که آمریکا صدام حسین رو که در کویت رفته بود میخواست بیرون کنه و او رو تا بغداد دنبال کرد و وضعیت برکنار نکرد.
بله.
و سومین هم این سه تا به اصطلاح آخری هست که سال 2003 اتفاق افتاد و همین جنگ اشغال عراق بود. این سه جنگ رو هم نگاه میکنیم میبینیم تحولات که اتفاق افتاده. این سه تا جنگ مهم مسئله کلی این که چگونه آمریکا از نظر سیاسی تحولات مشخص دو دهه یا سه دهه گذشته رو چگونه دیده اینجا آشکار میشه. چگونه آشکار میشود؟ به این ترتیب هست که موقعی که شوروی فروپاشی کرد، اینها تازه فکر کردند که قدرت بیشتری دارند و به اصطلاح خلأ عظیمی پیدا شده و باید خلأ رو پر کنند. این مسئله خلأ پر شدن یک مقدار ممکنه افراد رو به صورت خیلی چشمبندی بازی بده، یعنی تئوری خلأ پیدا شدن افرادی رو که در رأس سیاست سیاست‌گذاری بعضی کشورها من جمله آمریکا به خیلی از افراد آکادمیک هم اون زمان در سالهای اواخر 80 و اوایل 90 بود، خیلی هم ملاقات کردیم و شما هم مطمئنم که ملاقات کردیم، افراد رو میگفتن که ما باید خلأ پر کنیم.
بله
بله. و بعد در نظر میگیریم که نگاه نکردن که ببینن که چه عوامل اونها رو به این روز انداخته و چه عوامل آقایان شوروی رو به اصطلاح افراد کشوری مثل شوروی و کمپ به اصطلاح شوروی رو به دچار اون روز کرده، که من فکر میکنم همه از یک جواب میخورد عملا. به من جمله ما اگر به طور عمومی نگاه بکنیم به همه احوالات، البته خصوصی هم مشخص هم باید نگاه کرد به این مسائل که مثلا شوروی فروپاشیش چگونه بوده، چه چیزا داخلی هست، چه چیزا خارجی هست، اون بحث دیگری میطلبه در این مورد.
بله.
این است که در سر بهتون ندم. میبینیم که تز مهار در مقابل شوروی بود نسبتا هم خوب کار کرده بود. تز مهار تزی بود که میگو کودتا میکنیم پشت سر مردم میکنیم، ما خجالت میکشیم بگیم ما کودتا کردیم، کما اینکه دیدیم کودتای ایران سالها از چشم مردم محفوظ نگه داشتن.
بله.
افراد فرهیخته فقط میدونستن چه خبر هست، افرادی که میرفتن کنجکاوی میکردن انگلیسی بلد بودن میخوندن، ولی اونها نبود. در ایران کرد، در گواتمالا کرد، جای دیگه کرد، و همه اینا رو نشون میده که در حقیقت مهار یک سیاست است که میگه بگذار اون هم زندگی کند، live and let live به قول معروف هست.
بله.
ولی با قدرت انجامش میده، یعنی هژمونی داره. یعنی هژمونی این است که ما یه حرکتی میکنیم ولی دیگه اشغال نمیکنیم. ما کلونیالیستی اون فرم قدیمی شد که اجرا نمیکنیم چون خریداری نداره، چون مردم دست ما رو میخونند. به این ترتیب بود که اینها با این وضعیت تونستن سیاست مهار رو پیش برن. این سیاست مهار رو به صورت کجدار و مریض ضمناً در زمان کلینتون هم تو ادامه داشت. یعنی سیاست اقتصادی به اصطلاح روابط اجتماعی و روابط سیاسی جهانی بر اساس مهار توأم بود، تا اینکه اگر یادتون باشه مطمئنت به خاطر میارید بعد از این جریانات در سالهای اواخر 80 و اوائل 90 بود که در سال 1993 یک آرتیکل، یه دونه به اصطلاح مقاله از آقای هانتینگتون بیرون اومد.
بله بله.
به نام Clash of Civilization، The Clash of Civilization، یعنی به اصطلاح
برخورد تمدن ها.
این خیلی مهم هست نگاه کردن بهش. اون زمان افراد همینطور نگاه کردن و گذاشتن، بعضی هم جدی نگرفتن، ولی این نشون میده پایه های این مسائل که باید اینها دنبال دشمن دیگر میگشتن، دشمن دیگر. هنوز نه لول هم نشده بوده، مدام اصلا این حرفا نبود که، ولی دنبال دشمن دیگر میگشتن که با بهانه های حرکت بکنن. و بعد از داخل همون گروه افرادی مثل آقای هانتینگتون که به اصطلاح مشاور دولت اسرائیل هم زندن بود، افرادی مثل آقای وولفوویتز، این گونه افراد همگی با بودند اون زمان ولی در رأس کار نبودند.
بله.
اینها خود رو منظم کرده بودند، روزنامه نگاران خود رو داشتند، مثل کریستال آقای ویلیام کریستال دیگران در رابطه بودند، تینک تنک های خودشون رو به اصطلاح این مراکز تحقیقاتی ظاهرا تحقیقاتی البته خود رو درست کرده بودند و اینها کردان هم میدیم هستن عملا.
بله.
و عملا اینها اسرائیل رو به عنوان یک به اصطلاح ستون پنجم خود در داخل میدلیست پیاده کرده بودند. این نیست که تمام یهودیان جهان و یهودیان در اسرائیل هستن این به اصطلاح نظر رو دارن و این راه رو میخواستن برن، این غلط، اونها نمیخواستن. ولی رهبری تون روی یهودیان عملا به نظر بنده این حرکت رو آمریکا دقیقا کرد و اون رو ستون پنجمش کرد. ستون پنجمش کرد طوری که گاهی اوقات خیلی بالاتر از آمریکا هم دست بالا میکرد. البته اسرائیل رو به نظر من عملا در جنگ سرد آماده کرده بودن که جلو شوروی باشه. بر طریق اسرائیل هم جاسوسی میکردن، حرکت در مقابل شوروی میکردن. ولی وقتی وضعیت شوروی تموم شد دست اسرائیل باز شد و دست تعرض به عراق هم مشخصا که شروع شده بود در سالهای به اصطلاح بعد از سوئز، میبینیم در سال 1973 جنگی اتفاق میفته و مسائل اتفاق افتاد که دیدیم که چگونه شد.
بله.
دست هفته هم که دیدیم، مسئله 73 هم دیدیم بعد از اون و بعد همینطور ادامه داره که این مسئله فلسطین رو هم از همون جاها آب میخوره. حالا این مجموعه رو ما نگاه بکنیم میبینیم که بعد از این که این مسئله تراژیک 11 سپتامبر اتفاق افتاد که البته دیگه لازم نیست که عرض بکنم، همه میدانند که آقای بن لادن دست پرورده خود آقایان بوده است در افغانستان و در مقابل روسهای بی دین و بی ایمان به اصطلاح خود اینها واسطه بوده و این حرفها، ایشون میاد و یه همچه حرکتی میکنند. بعد روز 12 سپتامبر چه کردن آقایان؟ به حساب خودشون هم تو چه میدونید؟ اینها آمدن گفتن که عراق، برای عراق قبلا برنامه ها رو 2-3 سال پیش 4 سال پیش کشیده بودن آقایان.
بله.
نه تنها عراق، برای نقشه ای که تغییر دادن تمام خاورمیانه مجموعه و بعد هم نه تنها خاورمیانه، تمام جهان. حالا چرا عرض میکنم جهان؟ دیدیم که در صحبت شدن که ایشون همین حضرت عجل فهمودن که همین پیروزا بود در به اصطلاح جشن گرفته بودن که دوره چهارم دوم چهار سالشونو
تاجگذاری دومشون.
بله بله، دوره دوم که فرمودن که ما میخوان دنبال فریدام و آزادی هستیم و این حرفا در تمام جهان.
بله.
این البته از تزی میاد، تز مشخصی میاد که مطمئنا میدانید، از لیو استراس هست که از دانشگاه شیکاگو اونجا درس میداده.
بله.
وقتی هم نگاه میکنیم میبینیم که این تز فاشیستی رو اون فرموله کرده و دانشجویان بسیار خوبش، یکی از دانشجویان بسیار خوبش همین آقای ولفوویت هست. بله. و افرادی که در حقیقت حلقه به گوش تزش رو قبول داشتن همین آقای هانتینگتون و دیگران هستند و اینها به عنوان کانسرواتیف ها یا محافظه‌کاران نو معروف شدند. محافظه‌کاران نو چرا؟ به خاطر که محافظه‌کاران یه افرادی بودن که در حقیقت یه حد و حدودی داشتن، محافظه‌کاری میکردن. این محافظه‌کاران نو فرق میکنه با اون محافظه‌کارانی که ما میشناختیم قدیما. نگاه میکنیم به عنوان مشخص در کشورهای مختلف من جز آمریکا نگاه میکنیم، مثل بوکنن و دیگران مثلا نگاه
میکنیم.
اونها در حقیقت میگن که اصطلاح نباید رفت کاری کرد که آتش بلند بشه، آتش به سوزی بلند بشه، ناراحتی ایجاد بشه، یه مقدار دست پناه باد میگیرن اونها. ولی این آقایان نه. چرا؟ به خاطر که اینها این تزی بود که میگفت ما یک ملت یا دولت یا کشور لیبرال و دنبال دموکراسی هستیم. همونجوری که خودشون هم تعریف کرده بودن. حالا دموکراسی چیست؟ این رو باید از آقایان بابات پرسید. در کشوری که تمام قوانینشون محکم‌تر میکنن به اصطلاح قوانین به اصطلاح اصابت به یا در حقیقت ایجاد اختشاش برای دموکراسی رو میگن دموکراسی بهش و آبکی ترش میکنن میگفتن دموکراسی. ما میریم، ما سیویلایزد هستیم، به اصطلاح ما متمدن هستیم. متمدن ها در مقابل دیگران در رریانز به اصطلاح وامیست و تمام جهان رو بربریان میگیده. به غیر از یک زن مملکتی که اگر بتونه در زیر یوغش بیاد. به این ترتیب در تمام جهان اینها صحبتشون هست و این تزتز آقای لیوستراس هست و به این ترتیب هست که ما باید نگاه بکنیم. وقتی آقای چینی صحبت میکنند فرموده بودند توی مصاحبهشون ایشان که ازشون سوال شده بود که چی فکر میکنید راجع به ایران، ایشون گفته بودن که من که نمیتونم ولی ممکنه اسرائیل بزنه این به اصطلاح تأسیسات اتمی ایران. ببینید این خیلی عجیب هست، در حد به اصطلاح آفیشال، در حد خیلی رسمی از یه مملکت که بیاد یه فردی عنوان معاون ریاست جمهوری مملکت این حرف رو بزنه، یه حرف رو ممکنه آدم تو راهرو بزنه، کسی نشنوه، عنوان خود بزنه، این خیلی عجیب هست. عجیب بودنش هم این هست که به این وضوح فرد داره چیکار میکنه، چنگیزخانه حرکت میکنه که بخواد یا روب بندازه به اصطلاح برخلاف قوانین بین المللی، و دوم این که حواسش نیست میاد خودش رو لو میده که اسرائیل چه کاره ماست در اونجا، اسرائیل چه کاره آقایان هست، این رو باید دقیق نگاه کرد و به این ترتیب هست نگاه میکنه. داشتم گوش میکردم به یک بحثی بود که بین خبرنگاران اتفاق افته بود و تحلیل میدادن یکی دو هفته پیش، حتما یک هفتش روز پیش بود اولا، و یکی از افراد بیست خبرنگاران اینجا هستن. خب اینا شاید به دو دسته تقسیم باز کرد، یک تعدادشون خبرنگارانی هستن که بسیار به قول آمریکایی ها یلو هستن، به اصطلاح یلو جورنالیست هستن، اینها هم از نظر تفکری هم از نظر اینکه در رابطه با پشتیبانی مالی از این وسا گروه محافظه‌کاران نو هستند و حکومت بوش، عملا چه میکنند؟ اینها پشتیبانی میکنند، یک تعدادی هم البته نمیکنند. و اون که نمیکرد از NPR بود، National Public Radio، رادیو مستقل اصطلاح ملی آمریکا، گفت بابا این زمان دیگه گذشته، و درست به درستی هم گفت، گفت 20 سال پیش اگه این کار اسرائیل میخواست بکنه ممکن بود، ولی اون زمان دیگه گذشته. و این خود نشون میده که اینها در یک موقعیت بسیار ضعف قرار دارند. اینها در عراق دست به پا میزنند، اینها اینجا رو همین مملکت به این خوبی رو، خوبی به معنای این که به هر حال قانون وجود داره در آمریکا، مملکتی که مبارزات بسیار زیاد شده در اینجا، مملکتی که در حقیقت در رده های بسیار بالا مبارزه کلی در از نظر رسو کارگران آمریکا انجام دادن، از نظر حرکات علمی این مملکت روی جلو برده شده، مردم زحمت کشش که حرکتی کردند و این مملکت رو ساختند، در همین جا هم این چارچوب دموکراسی دارن از هم میپاشونن اینا و قوانینی که مطرح کردن و رسا بر اساس تز پیش دستی کردن و یا پیشگیرانه، این همین وضعی که وجود داشت در بعد از جنگ جهانی دوم که تز مهار بود، تز مهار رو کنار گذاشت، تمام عهدنامه ها، بیشتر عهدنامه هایی که گذشته بود رو کنار گذاشت، این جمله در مقابل محیط زیست و غیره که الان حتی آقای بلر هم به اینها به اصطلاح هشدار میده، ناراحت از این مسئله، در سوئیس صحبت کرده بوده ایشون، گفته بابا شما باید جز جامعه جهانی باشید، شما تا این مسئله رو به رسمیت بشناسید، نکرده بودند. و این مسئله تز یا دکترین پیشگیرانه رو در همه چیز داره به کار میبره. در اینجا خیلی جالب هست که هیئت حاکمه آمریکا انگوش به دهان مونده، همینطور نگاه به این چند نفر که زیادتر از چند هستند ولی گروه کوچک نگاه میکنند. این یک مقدمه کوچکی بود که خواستم خدمتون عرض بکنم که جهان به کجا میرود رو نگاه بکنیم.
بله.
این حرکات رو نشون بدم که از روی ضعف هست، یعنی هژمونی آقایان از بین رفته، هژمونی موقعی هست که شما در حقیقت در منافع اون افرادی که با شما هستن محترم میشماری تا بتونی یک مجموعه رو جلو ببری. وقتی این کار رو نمی کنید، وقتی آتش میزنی خونه مردم رو، آتش میزنند خونتون و اساسا هژمونی وجود نداره. موقعی که جنگ به این فرم به وجود میاد دیگه سرکردگی، هژمونی، جمع و جور کردن دیگه معنی نمیتونه داشته باشه. ضمن این جریان میخواستم خدمتتون عرض بکنم که یک مقاله ای از من چاپ شد در ماه نوامبر همین تازگی در مجله مرکز پژوهش و تحلیل مسائل ایران اینجا در همین ماه نوامبر که تیترش این هست فاجعه آمریکا با اطلاق جنگ و یا بگویی درباره نفت و معضل هژمونی. این رو هم در حقیقت بیرون اومده، اونایی که دوست دارند میتوانند به اون مجله رجوع بکنند و نگاه کنند. من اینا رو بررسی کردم تا یه اندازه دقیقی که چرا رفتن قشون آمریکا توی عراق به خاطر نفت نیست. نفت یه چیز کوچک است، نفت جهانی شده است، به خاطر خیلی چیزای بزرگتر از نفت هست و این همین مسائل است که یه گوشه‌هایی از اون رو خدمتتون عرض کردم.
اضافه این سوال بکنم روشن بشم، یعنی میخوام شما میفرمایید که مسئله اصلی تضاد این مثلا حاکمیت جهانی سرمایه است که باید هر روز بیشتر همه جا رو تحت یوغ و اختیار خودش بگیره و این مقاومت هایی که از جمله مثلا فرض فهمید تضادی که شما با خود آمریکا فرمودین که این حاکم این گلوبالیزیشن باید با خود آمریکا ایجاد کرده، با نیروهای اجتماعی در خود آمریکا، مثال برخی از مثلا شخصیت های محافظه‌کار سنتی آمریکا رو بردیم مثل بوکنن، جورج ویل و امثال هم. پس مسئله اصلی رو شما در این تضاد می‌بینید، درسته؟
نه ببینید، به عنوان جناحی نگاه نمی کنم به این مسئله.
نه من در سطح جهانی دارم
سوال. سطح جهانی به این ترتیب که خود آمریکا به عنوان یک کشور
بله
دست خوش گلوبالیزاسیون هست، دست خوش جهانی شدن هست،
درسته،
از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی و سیاست به طور کلی. این که چجوری ریاکسیون انجام میده با تابش در سیاست شکست، این دیگه همین مسئله است. یک موقع یک کشور قبول میکنه یه حرکاتی رو که یک زمانی لیدر یک سیستمی بوده که وجود داشته،
بله،
سیستم از هم میپاشه، هژمونی مال سیستم معمولا نه مال کشور، پس هژمونیش هم کجا میره؟ اونجا میره که عرب نینداخت. پس چه میشود؟ این کشور باید بفهمه که دیگه هژمونی نداره، مثل کشورهای دیگه به قول معروف آدم بشه. ها خیلی معذرت میخوام اینجوری صحبت کنم، ولی عصبانی شدم از این مسئله که اینها در حقیقت حتی اینقدر پا رو فراتر میزنه از این مسئله که آدم نمیتونه به اینا بالا چه شد ابرو بگیره. عملا پا رو از گلیم فراتر میذاره و میره اون کارها رو میکنه که اصلا کار خرابکاریه، میره کاری رو میکنه که حتی رژیمی یا یک بسرا سیستم یا نظامی مثل انگلیس هم کمتر میکرد اون زمانها. میره اون کار میکنه، یعنی عقبتر از تاریخ، عقبتر از تاریخ جنگ جهانی بره ملن حرکت میکنه و ضررش هم میبینه عملا. بازم میگه نه، دوستانش که با خودش همکاری های عظیم داشتن تو پاس امریکانا، ژاپن در حقیقت حضورتون که عرض بکنم بعدا جزء بسیار مهمی شده، حضور که عرض کنم فرانسه بهش میگه و آلمان بهش میگه آقا نکنید این وضعیت چگونه است، کمان که توی سکرتری کانسل گفته شد در مورد عراق دیگه، باز گوش نمیکنه. در مورد همین مسئله حتی انگلیس که باش حرکت کرد تو عراق بهش میگه بابا جان این مسئله کیوتو خیلی مهم هست، مسئله محیط زیست، این چه هست؟ گوش نمیکنه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی تک افتاده. یک نیروی یک کشوری که تک افتاده که هجمان نیست که. این بحث اولیه بنده است. دوم این که چرا این کار رو میکنه؟ درست ریاکسیون میکنه که فکر میکنه که میتونه اون قدرت قدیم خود رو به دست بیاره که ریس کل بود. و این درست در حقیقت درست عکسش عمل میکنه این حرکت، چون دنیا عوض شده.
بله.
عوض شده دنیا رو نمیفهمه.
بله متوجه شده. حالا آقای دکتر در رابطه با در این چارچوبی که شما الان این مسئله رو مطرح فرمودین، نظرتون در مورد برنامه یا اهداف آمریکا در رابطه با ایران و برخورد یا عدم برخورد و یا نوع برخورد با حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی چیه؟ به خصوص با توجه به اینکه ضمن اینکه آقای چینی چند ساعت پیش از مراسم تحریف آقای بوش اون حرفا رو همجوری که اشاره کردیم میزنن، ولی و یا مثلا آقای هرش تو مقالهشون به اصطلاح خبر میدن که برخی عملیات نظامی مخفیانه در ایران انجام شده یا میخواد انجام بشه. از اون طرف هم مثلا هالیبرتون، کمپانی هالیبرتون میره با ایران یک قرارداد نفتی 320 میلیون دلاری امضا میکنه. من میخواستم و بعدم برخی از همیهنان ما به اصطلاح در این همونجور که اول برنامه با عنوان سوال خدمتتون عرض کردم در این نمایش نامه بازیگر هستم و دنبال این کار هستم، بخواستم نظر شما رو راجع به این تحولات و اینکه چه میبینین برنامه های آمریکا در ایران رو، و مهمتر از این است که وظیفه نیروهای وظیفه ما ایرانی ها اونهایی که نگران وضعیت ایران هستن، خواهان آزادی و استقلال ایران هستن چه باید باشه؟
حضور اصلا شما دقیقا مسئله رو به خوبی مطرح فرمودید که تضاد اصلی در این مورد چگونه است. اینطور که من میفهمم وقتی نگاه میکنیم به تاریخ فرض کنید از اوائل سالهای 80 به بعد که جمهوری اسلامی در حقیقت خودش رو جمع‌جور کرد و انقلاب شده بود و این حرفا و عملا تونست سوار بر موج مردم بشه و جلو بره، دیدیم که حکومت رگن هم، دولت رگن در حقیقت آقای رگن که تازه سر کار اومده بود، در یک رابطه خاصی که به جای بسیار افتضاحی هم کشید، اسکاندالی کشید و این حرفا، ایران کنترل در حقیقت بهش میگن، در رابطه با دولت ایران بود و میخواست با اونها سازشی بکنه، حرکتی بکنه، به هر حال روابطی برقرار بشه. این درست است. این نشان میدهد گوییم که دولت آمریکا شاه رو بهترین میدید، ولی شاه رو دیگه اسکناس دو نمره بود به اصطلاح، دیگه قبول نمی کرد. رفت چیکار کرد؟ رفت اون نیروی رو به اصطلاح هل داد جلو، البته مبارزات خلق، انقلاب، حرکت، این مجموعه حرکت مردم بوده. یعنی که کدوم نیرو رو آدم میتونه یه مقداری بهش دل ببنده، هل بده یا هر کاری بکنه؟ جمهوری اسلامی انتخاب او بود.
بله.
راست؟ حالا و دیگران رو زد داغون کرد، تمام ناسیونالیست‌ها رو داغون کرد، چپ‌های دموکرات رو داغون کرد، انواع اقسام.
بله.
و دیدیم دیگه به هر حال این دیگه گفتن نداره در این لحظه. و خب پس ما باید نگاه به این مسئله بکنیم از دید بنده حداقل در این لحظه که این بهترین انتخاب او نبوده است جمهوری اسلامی، ولی در مقابل دیگران این مطلب رو قبول کرده است و جمهوری اسلامی پذیرفته است. حالا تو دوران مختلف دیدیم که صدام حسین رو چه کار کرد؟ صدام حسین رو آماده کرد برای اشغال ایران. صدام حسین تنهایی که اشغال ایران نمی کنه، جرأت این کار رو صدام حسین نداره که این کار بکنه. اینقدر شعور داره حداقل از نظامی که اگر که ما هیچ وقت وارد هیچ مملکتی که انقلاب در شرف تکوینش بوده و این همه خودساز و خودجوش رفته، ما نمیریم اونجا زخمی خواهیم شد، ما داغونمون میکنند. نمی کنه این شب چکاری، ولی کرد. پشتبندش که بود؟ آمریکا بود. به این طریق زمی که نمیخواست، میخواست زمینن ببینه چپ و گوشها رو بیشتر دوست داشت، دید که اونم نشد. عملا چگونه انجام داد؟ چه کار انجام داد با جمهوری اسلامی؟ با جمهوری اسلامی روابط مشخصی رو خب هر کشوری به هر کشوری دیگر اینجا آنجا داره، روابط نرمال معمول مملکت هست. و من دقیقا مثل این بعضی از این سطح طلب ها هستن که تا یکی بکشت حرف میزنه یه چایی میخوره میگه ای روابطه بودند.
بله.
روابطه باید بود، روابطه بین المللی است، ولی این که نزدیک بودن، پشتیبانی سیاسی کردن، حرکت کردن، دخالت کردن، این بساط دیگه. این رو باید نگاه کرد. بنابراین اون زمان به این فرم خاص دیگه با ایران نمیتونه و عملا با حرکاتی که اتفاق افتاده بود و تضادهایی که عرض کردم در داخل خود آمریکا بود که خود مسئله انقلاب ایران هم یه تضاد او بوده است. ما خود همین مبارزات جان سوم نگاه میکنیم، ما نیکاراگوآ رو باید نگاه بکنیم، ایران باید نگاه کنیم، جای دیگه فیلیپین، دیگران، این خودش نشون میده که چجوری این فکر آمریکا به بدبختی افتاد، از هم فروپاشی کرد. و این اساس سیاست خارجیش کجدار مریض بود. اولا ولی موقعی که این به اصطلاح نوکانهای جدید به اصطلاح این محافظه کاران جدید نو روی کار آمدند، اینها مسئله شون فقط آمریکا نیست. اینها از دو چیز به نظر بنده حداقل حرکتشون آب میخوره. یکی حرکت کلی فاشیستی لیو استراس رو جلو دارن میبرن و عملا با هر کسی، با عربا، با ایرانی ها، با هر کسی دیگری که مخالف اینا باشه اونها در میخوان بیافتن. یعنی میخوان تضاد رو در حقیقت بیشتر بیشتر کنند. تضاد که بیشتر شد بالاخره به یک جای تلجی خواهد رفت. کجدار مریض دوست ندارند. یکی از مسائلی که عنوان کرده اند این اصلا مندرآبودی عملنا در سالهای 80 هم نبوده همچی چیزی، در سالهای اوائل 90 هم همچی چیزی نبوده. مسئله این است که ما هیچ قیمتی نمیگذاریم که هیچ مملکتی دستیابی به اتم پیدا کنند. اصلا این هم چیزی نبوده. گفته بودن بابا نکنید این کارها رو، ازتون خواهش میکنیم نکنید، به شما کمک میکنیم نکنید، ولی به این فرم نبوده هیچ وقت. ما به هر قیمت این کار رو خواهیم کرد. این تغییر سیاستی است که بعد از اینکه بوش در کار اومد انجامه. و این سیاست اساسا سیاست نوکان ها هست، سیاست اسرائیل هست زمنان که من دارم به دیگران نداشته باشند. اساس اینجاست. پس این رو ما باید این هم المنتی هست، یک المانی هست که در بایش رو نگاه بکنیم. پس کجدار مریض از یک طرف سیاستش، سیاست آقایان همین آقای چینی مثلا میگه که خب بهش میگه دیگه، میگه خط من اینه، ایدئولوژیک دستان اینها میگن هیچ مملکتی به هیچ قیمتی نباید بشن. از این طرف دیگه میگن که ممکن از پس این جریان بر نیان از عراق. تو عراق ببینید، عراقی که خیلی کوچکتر و خیلی خیلی ساده تر، به چه بدبختی اینا افتاده. همین مقاله سرمقاله نیویورک تایمز رو نگاه بکنید، دیروز رو نوشته راجع به این مسئله، و بعد خود نیویورک تایمز که به هر حال نیویورک تایمز تفکر اسرائیلی داره نگاه بهش بکنید، میبینید که حتی نیویورک تایمز داره میگه که نه، نباید به اصطلاح با ایران در افتاد. بعد از اینکه همه مسئله رو میزنه که اصلا نوکلیرش رو باید جلوگیری کرد، اروپایی‌ها رو باید به حسابش انداخت، باید خفش کرد، باید فلان کرد، بهمان کرد، ها، ولی چه میکنه؟ میگه نباید. ولی این آقایان خیلی خیلی تونوتر نیرتر هستند. از یک طرف این کار میکنن، از یک طرف دیگه خب اینها نگاه میکنن میبینن که یعنی یک خطی نگاه میکنن. این آقایان اگه پخته بودن که اینجوری نگاه نمیکردن. آقایان اگه پخته بودن و هم خانماشون، تا خانم رایس هم هستن اینجا، بیشتر از آقایان هستن. من نمیخوام خانمها بعدشون بیاد که من میگم آقایان. ولی آقایان اگر که پخته بودن که این گونه فکر نمی کردن که پاشون اینجوری بلغزه. پس چه میکنن؟ دنبال منافع گروهی خود هم هستند. شرکت هالیبرتون منافع گروهی است. البته این جناح میره که بزنه به نفع آمریکاست به طور کلی، به نفع مجموعه هیئت حاکمه آمریکاست، نه. پس این تضاد خود رو نشون میده. کجدار مریض از اون ور هالیبرتون میفته اونجا. هالیبرتون رفته تو ایران یا نرفته تو ایران، از نظر اقتصادی شما نگاه بکنید، اگر طولانی مدت نگاه بکنید، درست پولا رو ممکنه در یک شرکتی پول اضافی بگیر و به قول معروف چاق بشه و بره بیرون، ولی از نظر طولانی نگاه بکنید، یعنی به عنوان یک کاردار یک مملکت بهش نگاه بکنید تو آمریکا 10 سال 15 سال، این تأثیر برای مردم آمریکا مجموعه این حکومت حتی داره؟ نه. پس این حرکت گروهی اینها در حقیقت چون در رابطه با شرکت هالیبرتون هست آقای چینی، پس میره این حرکت رو میکنه. قبلا هم همین آقای چینی در زمان آقای چینی بوده این مسئله که رفته بوده رابطه داشته یکی از این سابسیدیری های شرکت هاش تو ایران برخلاف قوانینی که همینطور کنگره آمریکا وضع کرده بوده توی سانکشن و این حرفا، رابطه برقرار کرده بوده، این مسئله بیرون اومد ولی زود سرپوش گذاشتن در زمان آقای چینی. پس این نشون میده تضاد خود این هاست. این ها نمیدن کجا هستند. تضاد از یک طرف میخواد پولا رو برداره در رابطه باشه، از یک طرف میبینه رابطه با ایران خب مسئله ایدئولوژیک براش داره. اسرائیل چه بکنه؟ اینو چه بکنه؟ نمونه شده، نمونه است ایران، رابطه با ایران برقرار کردن نمونه ای خواهد شد در آینده. پول چه بگویند؟ نشون میده که چه سیاست کارشمش اینا دارن در حقیقت.
بله. آقای دکتر، برخی بر این نظر هستن که با توجه به ضمن اینکه همیشه این احتمال وجود داره که بالاخره اسرائیل به عنوان ستون پنجم یا بازوی آمریکا در منطقه به یک عملیات نظامی در ایران دست بزنه و یا خود آمریکا، ولی برخی هم برای نظر هستن که با توجه همونجوری که شما اشاره کردین، با توجه به این باتلاقی که آمریکا برای خودش در عراق درست کرده، و حتما شما میدونین، شنوندگان ما میدونن که این روزا اکثر تحلیلگرها برای این هستن که حتی چند تا گزارش از رسانه های آمریکایی به نقل از مقامات ارشد ارتششون که واقعا حیرت کردن از قدرت و قدرت روزافزون نیروی مقاومت در عراق، و هیچ نمیبینن که به این زودی این مقاومت مثلا کم بشه. برای این نظر هستم با توجه به این واقعیت ها که احتمال که این مثلا شعارها و حرف های اینطوری زدن بیشتر یک مثلا پوششی است برای اون منظور اصلی که در رابطه با حاکمیت جمهوری اسلامی دارن، برای از یک طرف ترسوندنشون، ولی در حقیقت به یک جایی رسوندن که بتونن با هم کار بکنن، برای اینکه ترس اصلیشون علی رغم همه تلاش های لااقل 10-15 سال گذشتهشون که شاهد هستیم در خارج از کشور، که نیروهای سیاسی رو کمک بکنن که ایجاد بشه، یا دنبال همون خط و ربطی که مثل آقای کرزای، آقای چلبی، آقای علابی این حرفا درست بکنن، ترس اصلیشون، من تمام این عرایزم اینجا بود که برخی به این نظر هستن که ترس اصلی آمریکا در ایران و به خصوص در ایران به اصطلاح گسترش و عمق حرکت آزادی خواهانه مردم ایرانه، و چیزی که واقعا از اون میترسه از این تحوله، چون اگر یک همچین تحولی در اون منطقه در ایران به خصوص رخ بده، مثل انقلاب ایران میتونه تأثیرات بسیار بسیار گسترده ای را به خصوص در کشورهای جهان سوم و عمدتا در کشورهای مسلمان داشته باشه. من میخواستم نظر شما رو باز در رابطه با حرفای آقای چینی، این عمل سمبولی که همجوری که فرمودی از نظر اقتصادی ممکنه خیلی مهم نباشه، ولی این قرارداد سمبولی که بین هالیبرتون و این شرکت آفشور دریایی در ایران، تهدیدایی که میشه، بعضی مقالات و خبرهایی که میاد، مقاله فاینانشال تایمز حتما اطلاع دارین، در این که دنبال بازی گروه جدیدی به اسم اتحاد برای دموکراسی درست کردن و برخی از ایرانی ها دنبال 100 میلیون دلار پول هستن از این حرفا. من میخواستم مجموعه این خبرها و تحولات رو با توجه به این نظر که نگرانی آمریکا احتمالاً در اون منطقه این تحول دموکراتیک و آزادی خواهان و استقلال طلبانه مردم ایران هست چیه؟ اینو برای حسن ختام
اجازه بدید در دو قسمت این رو عرض کنم خدمت.
خواهش می‌کنم.
قسمت اول می‌خواستم این توجه رو به اصطلاح خواهش کنم که نگاه بکنید به این مطلب که عرض می کردم در صحبت قدیم قبلا حدود دو هفته پیش بود که خدمتتون، که این مطلبی در پنتاگون فرموله شده زیر نظر آقای داگلاس فیت،
بله،
به این شده استفاده دادن،
بله بله،
به نام اداره استراتژی، الان نگاه می کنم الان خدمت اداره نفوذ استراتژیک درست کرده بوده،
بله،
در پنتاگون. معمولا دو تا اداره وجود داره، یکی خبر هست که به مردم میدیم که چه شد، چه کشته شد، چه نشد توی جنگ و این حرفا، که این باید درست باشه. یکی هم نه، ما یک اداره داریم که با انفورماسیون میتونیم جنگ به عنوان به اصطلاح سلاح استفاده میکنیم،
ضد خبر
رو میگیم، آره دیگه، ضد اطلاعات رو میگیم، همه کارا رو میکنیم. این دو تا رو یکی کرده بوده و الان هم که میگن گفتن که الان جدا شده و فرانسیس گفته نه، باز هم نمیشه قبولش کرد، به خاطر اینکه یه آدمی که دروغ میگه اگه یه بارم راست بگه ما نمیتونه بگیم راست میگه، درسته؟
بله.
از نظر لاجیک عرض میکنم، از نظر بساف علمی نگاه بکنیم مثلا، بنابراین این همه افراد وضعیتی که بیرون میاد، صحبتهایی که میاد، ما باید نگاه بکنیم چی حرف میزنه، چرا این حرف رو میزنه و به کجا بند هست.
بله.
این که کی به کجا بسط به سادگی آدم نمیتونه نگاش بکنه، کی کجا پول رد و بدل کرده و داره برای کسی کار میکنه و دقیق نمیدونی، ما روزنامه‌نگارانی هستند که روزی نامه در حقیقت می نویسند. تو تلویزیون می دونید دیگه، فاکس مال اینها هست.
بله.
ولی باز ما نمی دونیم که آیا المانی توی سی وی اس هم دارن که یه حرفی بزنی بگه ای من پیدا کردم این حرف رو. ولی تعداد از خبرنگارانی هستن که شریف هستن، اینها قدیمی هستن، ما اینا رو می شناسیم، به اینا می تونیم رجوع کنیم. و این اساس هست که این دو تا قول یا سه تا قولی که فرمودید وجود داره، ما می تونیم یه نگاهی بهش بکنیم. ما نگاه میکنیم میبینیم که در مورد همین صحبتی که آقای چندی کرده، خب بر اساس ایدئولوژی صحبت میکنه. ایران رو عملا یک چیز دستساز میخوان درست بکنن، اینطور که من درک میکنم.
درسته.
یعنی میگن تغییر اگر باشه باید از واشنگتن باشه، تغییر از جای دیگه اصلا به عنوان تغییر قبول نمی کنم.
و برای واشنگتن.
برای واشنگتن. بله، تغییر از واشنگتن و برای واشنگتن.
بله.
تغییر تو واشنگتن برای خود واشنگتنه. بله. حتی بالتیمور هم نیست.
بله.
تو تهاجوی برمید این دیگه به اونجا. نه قد دقیق. حضورتون که عرض کنم. بعد عملا از اینجا. پس اینا رو چیکار کردن؟ فرانت درست میکنن. گروه سازی میکنن. افراد میارن. تلویزیون سازی میکنن. افراد مختلفی که به جای اینکه برن یه مقداری یه چیز تکنیکی یاد بگیرن، یه نونی بخورن، میان تلویزیون. اونجا مثل 7-11 میشینه بغل دست تلویزیون و اینا کار میکنه، یه حقوق بهش میدن. هم شانتاج میکنه. اسم نمیبرم. انواع اقسام شما بهتر از من میدین. هم تو واشنگتن، هم توی لس آنجلس ایریا. جای مختلفی هستن. افرادی هستن که ما اصلا ما نمیبینیم، نمیشنویم. اونها در حرکت هستن. تو راههایی که عرض کردم چند وقت پیش خدمتتون راه میرن. و صحبت میکنن در این حرفا. یعنی در حقیقت 28 مردادی هست که شما به 100 میلیون بیشترش بکنید، این همه کانسپیرسی و حرکت وجود داره در مقابل این که جنبش خلق ما رو به بیراهه ببرن.
بله.
از یک طرف دیگه جمهوری اسلامی یک رژیم سفاک بر حرکت سوار هست و عملا دموکراسی رو در ایران میکوبه دائم، همونطور که دیدیم دیگه گفتن نداره و این همه میدونید. پس تضاد اینها، یعنی موافقت آمریکا با جمهوری اسلامی در این هست که دموکراسی وجود نیاد، یک چیز دیگه وجود بیاد.
بله.
چه چیزی دیگه وجود بیاد؟ مثلا اینجاست که جمهوری اسلامی میگه من باشم، آمریکا بگه نه من، این افرادی که ما میگیم باشن، وگرنه تضاد اصلی با دموکراسی. دموکراسی همونطور که میدونید مسی هست به قول آمریکایی‌ها، یعنی شلم شوربا هست، حساب شده نمیتونه باشه، پیش بینی شده نیست. افراد یه مرتبه میان حرفشون رو میخوان بزنن، افراد حرکتشون رو میخوان بکنن، کنترل شده نیست، دیکتاتوری نیست عملا، بس بنابراین اون کاراکتر نداره که کنترلش بتونن از بیرون بکنن. یعنی ربات نمیتونن بفرستن تو کارا، دموکراسی رباتیک نیست عملا. بنابراین و هر حرکتی هم که دیدیم که شما دیدید دقیقاً هم می‌بینید، با هم هم در تماس هستید و همه هستیم، می‌بینیم که هر حرکتی که آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی کرده به ضرر خلق مردم ماست تموم شده، به ضرر جنبش دموکراسی خواهی ایجاد شده. ما حتی من عرض نکردم، جسارت بود اگر می‌خواستم این صحبت بکنم سه هفته پیش، همین رفراندوم رو شما دقیق‌تر بهش نگاه بکنید. می‌دونید از ما سوال نمی‌کنیم، افراد که امضا کردن شریف، تعدادشون رو می‌شناسیم. ولی همین این رو دقیقاً بهش نگاه بکنید، چه در این زمان وجود میاد؟ یکی پشتشه.
بله.
یه سوال حداقل باید کرد. من نمیگم حد شنید. من جسارت نمی‌کنم، ولی عملاً نگاه بکنید. آقای سازگارا رو شما نگاه بکنید بهش. یه فردی که چگونه میشه یه فردی با این بک‌گراند، با این سن، با این وضعیت یک مرتبه نقل مجالس آمریکایی میشه؟ بابا من شما که 34 سال توی مملکت بودیم از چیکاری نکردیم، نتونستیم بکنیم. ها؟ کجا داره میره؟ با کی داره ملاقات میکنه؟ به چه حرفایی میزنه؟ خب این حالا چیز کوچیکش رو عرض کردم اینجا.
بله.
حالا بزرگترش که مشخصه. و این همون حرف رو داره میزنه که آقای رضا پهلوی میزنه 3 سال 6 سال. پس بنابراین دست ساز کردن چیزی به نام دموکراسی که دست به دست بشه. در اون گروهی که 80-90 نفر عرض کرده بودم خدمتون، میدونید چهار پیش توی فکر میکنم حتی دسام بود اولا جمع شده بودن تو آمریکا، اینا سردمداران بزرگ آمریکا هستن، به اصطلاح صلاح دید باشون کرده بودن که سیدعلی حکومت سیدعلی خامنه‌ای برود و ایران خود یک تعبیری پیدا کند. اصلا برای اولین بار صحبت میشه که حکومت سیدعلی خامنه‌ای یعنی که نه جمهوری اسلامی، حکومت سیدعلی خامنه‌ای. این خودش باز نشانه هایی هست از این مطلب که اصلا مسئله دموکراسی مسئله اینا نیست. مسئله دموکراسی تو خود همین مملکت برای من اینا مسئله نیست. کما اینکه نگاه بکنید به کاراشون، کیسا رو نگاه بکنید با این به اصطلاح لویرا و وکیلان به اصطلاح سیویل رایتس و امنیت عمومی و انواع اقسامشون نگاه بکنید، ببینید که بحث هایی توی این دانشگاه ها انجام داره میشه به خاطر اینکه اینا دارن دموکراسی رو نابود میکنن توی مملکت.
به محدودیت هایی که برای آزادی های مدنی بعد از 11 سپتامبر در آمریکا ایجاد شده، شاید مثلا در 500 سال گذشته تو سابقه نداشته.
سابقه نداره. در حقیقت کودتای عظیمی اینجا. و اینو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب کسی که این کار میکنه در مورد خودش این کار میکنه.
بله.
مورد دیگران چه خواهد؟
بله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بیدا. مطابق معمول بسیار آموزنده بود. و آقای دکتر حالا من این سوالم بکنم و بعد رفت زحمت کنم. وظیفه ما ایرونی ها، وظیفه نیروهای سیاسی به خصوص نیروهای سیاسی که به صورت طرفدار دموکراسی، آزادی و استقلال در این رابطه تو این تلاش های آمریکا برای یک همچنین توضیحاتی که شما دادین چیست؟ چه باید بکنیم؟
سوال بسیار بزرگی است ولی از یک نظر هم خیلی مشکل نیست جواب بهش، چون که عملا خب هم شما بودید همه بودند افراد و شنوندگان عزیز ما هم در حقیقت در این پروسه هم پخته شدند هم حرکت کردند. اساس کلی به نظر من 3-4 تا ترانسیب رو باید رعایت کرد.
بله.
یه آدم مترقی، یه آدم شریف، مهم نیست که چه نظری داره، مهم نیست که اساساً فرض بفرمایید نماز میخونه یا نمیخونه، نمیدونم دینش چیست.
بله.
حضورتون که یه آدم شریف، یه آدم درستی که فرض بفرمایید اگر تو تایلند داره بهش میگن آدم خوبیه، اگر برگرده بره توی گواتمالا بهش میگن یه آدم خوبیه، اگر بیاد تو واشنگتن یا تهران هم بره میگن این آدم خوبیه.
بله.
یک آدم شریف. به نظر من این پرنسیبا رو باید داشته باشه. یک، اگر ایرانی هست باید بالاخص موضع داشته باشه روی جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی یک حکومت خوناشام، حکومت ضد حق و عملا حکومتی ببینه که باید باش مبارزه بشه کاملا، یعنی با وجود اون دموکراسی وجود نمیاد. ضمناً این حکومت رفرمبل هم نیست، یعنی هیچ جور نمیشه درستش کرد و از 25 سالم یک تجربه عظیم هم شده نکرد. یک. دوم، موضع داشته باشه روی حرکت آمریکا و دولت آمریکا. ضمن این که آدمی است که فرض بفهمید یه آدم شریف، اینجوری ممکنه آدم مدرنیه، به مدرنیسم اعتقاد داره، حرکت میکنه، دموکراسی هایی را که به حال به صورت محدود یا غیر محدود در این کشورها دیده خیلی خیلی دلچسب برش میاد مطمئنن. ولی دولت آمریکا رو باید به تاریخش نگاه بکنه، تاریخ خون است و تاریخی است که در حقیقت مردمان مبارز جلوش واستادند و آدم های شریف اینجا شهید شدند و این دولت به این فرم خاصش مشخصا یکی از دشمنان بزرگ جهان مردمان جهان است. اونم باید موضوع بشه. اساساً وقتی نگاه میکنیم به موضع‌گیری در مورد جمهوری اسلامی، هر کسی گفت من مخالف جمهوری اسلامی هستم، این نیست که او آدم حق داره، آدم به حق، اون باید حتماً در مقابلش موضع رو آمریکا هم داشته باشه، هر طور با هم داشته باشه،
یعنی اونها شرط لازم و کافیه،
شرط لازم و کافیه. و ضمناً وقتی هم گفتیم آمریکا دیگه اقمارش و وضعیتش و همه به اصطلاح اینسترومنت ها و عواملش که اونا وابسته هستن اونا هم در بر خواهد گرفت.
بله.
از بنابرای و سوم این که موضع بسیار محکم رو حکومت قدیم داشته باشه، حکومت خونام شام شاه داشته باشه و شهیدان ما داشته باشه که در حقیقت چه کردیم. از درست است که این جمهوری اسلامی کاری کرده که هر کسی به عنوان یه آدم به اصطلاح ساده، یک خونام شام معمولی در مثلا حکومت قبلی به صورت خونافشان معمولی جلوه‌گر میشه، اما ما نسبیت کمی رو دیگه نگاه نمی کنیم. آدم کشی آدم کشیه، دیکتاتوری دیکتاتوریه، اینا رو در رجن می کنیم. به نظر من شاه بود که اینا اومدند. اینها تحلیلی البته خواهیم داد اگر موقعی شد صحبت خواهم کرد خدمتتون، ولی شاه موزه روی خودت قدیم داشته باشه، رو شاه داشته باشه و این سلطنتی که نه سلطنت طلبان، افراد ناآگاهی هستن که اسم سلطنت میارن، افرادی هستن که دنبال نون میدوند، ناآگاه هستن یا آگاه ممکنه باشن، یعنی به طور کل روی این مفهوم حکومت پهلوی و پشتیبانی از این حرکت اون رو هم موضع داشته باشه. یعنی خطکشی هایی که دستاورد ما بوده به زمان انقلاب اون خطکشی ها رو اصلا مخدوش نکنه. اگر این سه تا و مثلا سه تا یا چهار تا عرض کردم خدمتتون یک همچین مثلا پرنسیپ هایی رو داشت، اون آدم آدمی است که باور کنید در هر لحظه میشه باهاش نشست، در هر گوشه میشه باهاش تفاهم کرد، در هر گوشه میتونه آدم یک مبارزه دموکراتیک باهاش انجام بده. این درک بنده است.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. خیلی ممنون و امیدوارم که باز هر چی زودتر فرصت رو داشته باشیم که در خدمت شما باشیم و از تحلیل ها و اطلاعات شما استفاده کنیم.
بسیار خوشحال شدم، امیدوارم خوش و خرم باشید و شب بخیر میگم به تمام شنوندگان عزیزتون در تمام گوش و کنار دنیا.
سپاسگزارم و ما هم به شما شب بخیر میگیم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.